الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله و امناء الله و اوصیائه و حججه و لا سیما بقیت الله و اللعن على اعدائهم اعداء الله. نتیجه بحثی که خدمت عزیزان عرض شد این بود که گفتیم مجموعه کسانی که در مقابل قدیر صف کشیدند ترکیبی بودند از منافقین حرفه‌ای که از همون آغاز اسلام خود رو و کفر خود رو پنهان کرده بودند و به طمع این که روزی بتوانند از قدرت دینی به نام اسلام که لاجرم در پیشبینی‌های یهود هم به اونها گفته شده بود، پیامبر آخر الزمان فارغلیت خواهد آمد و بر عرب مسلط خواهد شد و قدرت او فراگیر خواهد شد، اینها خود رو در کنار پیغمبر جا زدن. از همون روزهای آغازین اسلام در مکه گفتیم که تعبیر قرآن کریم از چنین کسانی این است که الذین فی قلوبهم مرض، کسانی که در دلشون مریضی دارن. و عرض شد که قرآن کریم می‌فرماید در سور مکیه و آیاتی که مکیه است، مثلا سوره مدثر که کسانی که در مکه بودند یا الذین آمنو هستند یا والذین اشرکو هستند، این دو قسم. در کنار این دو قسم یک الذین فی قلوبهم مرض هم هست. اینها همان کسانی هستند که ما ازشون تعبیر میکنیم به منافقین حرفه‌ای. منافقین حرفه‌ای با منافقین موسوم و مرسوم پیروان عبدالله ابن ابی در مدینه، با متحودانی که متأثر از یهود بودند، از انصار و از اهل مدینه، اینها در حقیقت به همراهی طلقا مانند ابو سفیان، مانند معاویه، مانند امرؤاس، مانند حکم، مانند مروان حکم، مانند خالد ابن ولید، کسانی که بعد از فتح مکه یا نزدیک فتح مکه اسلام آوردن بدون اینکه ایمان آورده باشند و جناح طلقا بودند. این چند گروهی که همه با اسلام صمیمیتی نداشتند و کفر خود رو به گونه ای پنهان می کردن، اینها در روز عید قدیر حاضر بودند و خوف پیغمبر هم همین بود که مبادا اینها فتنه ای بپا کنند، آشوب بپا کنند و نگذارند که پیام ولایت امیر را در قدیر حضرت نذیر به مردم برساند. و خدایش وعده داد که والله یعصمک من الناس، ما تو را حفظ میکنیم، نه فقط یعنی جان عزیز پیغمبر، یعنی این مجموعه مقصد شما را که بنا دارید ما انزل الیک من ربک رو به مردم برسانید، نگران نباشید. اینها اگر هم بخوان فتنه بپا کنن، آشوب بپا کنن، اون قریب به 80,000 جمعیت نو مسلمانی که نمیشناسند تفاوت بین اصحاب پیغمبر رو و بین منافق حقیقیشون رو و مؤمن حقیقیشون رو، اونا هم ممکنه پس بزنن، نگران نباشید. شما این خطابه رو بیان بفرمایید، اصل ولایت امیرالمومنین رو بیان کنید، از مردم بیعت بگیرید، کاری میکنیم که اینها نتوانن آشوب بپا کنن. تا اینجا گفته شد. در روایات ما البته دارد که در همون بیابان قدیر عده‌ای رفتند و در حین خطابه پیامبر و بعد از خطابه پیغمبر صحیفه ای رو نوشتند، پیمانی رو نوشتند، هم عهد شدند، هم داستان شدند، بلکه هم قسم شدند که بعد از پیامبر نگذارند کار به امیرالمومنین برسد و این نگاشته خودشون رو، این صحیفه ملعونه رو به دست ابو عبیده جراح دادن که او برود و ببرد و در کعبه دفن کند به عنوان پیمان مشترکی که در زمان مشرکین هر پیمانی می نوشتن در کعبه آویزان می کردن. می توانید مثال بزنید؟ غیر از این؟ احسن، پیمانی رو که محاصره اقتصادی و سیاسی پیامبر رو در شعب ابی طالب نوشته بودن که هیچ کدام با مسلمانان مراوده نکنن و چیزی به اونها نفروشن، این رو در کعبه آویزان کردن. این پیمان رو هم، یعنی پیمان علیه قدیر و علیه ولایت امیر رو هم باز بردن در کعبه. ببینید حالا که وارد بحث میشیم چند تا سوال جدی مطرحه و اون سوالات جدی رو شما در محیط‌های دانشگاهی، در محیط‌های روشنفکری، نه در هر محیط بسیطی، حتی در محیط عامه اهل سنت این سوالات مطرحه که آقا شما به این راحتی میگویید پیامبر اسلام، پیغمبری که مردمان 5 مرتبه هر روز پشت سرش نماز می‌خواندند، اگر در کنار او و در شهر او نبودند، در هر شهر و دیاری بودند، صبحگاهان برمی‌خواستند، گلبانگ اذان می‌گفتند، وضو می‌گرفتند، نماز می‌خواندند، زکات پرداخت می‌کردند، به حج می‌رفتند و معتقد به او بودند. همین پیامبر آمده است در مرعا و مسمع و مشهد 120,000 جمعیت، گفته است هر که من مولای اویم، این علی مولای اوست و با او بیعت کنید و تعیین ولایت عهدی و خلافت و وصایت و امامت او کرده، معذاله که اینا همینجور راحت زیر پا گذاشتن و امرش رو اطاعت نکردن و عصیان کردن و طغیان کردن به همین راحتی. چرا متهم میکنید مجموعه اصحاب رو به این که اینقدر بی ارادتی، اینقدر خیانت، اینقدر جنایت، اینقدر معصیت، اینقدر نافرمان برداری از پیغمبر اکرم داشتن؟ اصحاب شیفته پیغمبر بودند، شیدای پیغمبر بودند، در جنگهای مختلف در رکاب او رفتند، جنگیدند، جان دادند. بعد شما تمام این اصحاب رو متهم میکنید به چنین نافرمان برداری، به چنین تمرد از فرمان رسول خدا؟ این عبارتی است که در عبارات و در کلمات اونها آمده، تفوه میکنن و جای استعجاب برای اونها داره. ما برای اینکه پاسخ این استعجاب رو بدیم که آقا همچین چیز عجیبی، مگر ممکنه همچین چیزی، یک جواب خیلی کوتاه داریم و اون این است که وقعه قدیر، ماجرای قدیر بعد از قصه جنگ تبوک، بعد از ماجرای تبوک، و در ماجرای تبوک وقتی پیامبر اکرم می‌خواستند سپاهی رو تجهیز کنند برای اینکه برن به منطقه اردن، یعنی همون نزدیک باز روم شرقی، و مانوری بدهن علیه هراکلیوس قیصر روم که بهش در تاریخ اسلام عرض کردن میگیم هرقل، وقتی که آماده رفتن شده بودن تعداد 30,000 نفر از منافقین از میانه راه برگشتن، دستور پیغمبر رو اطاعت نکردن و نرفتن. این در قرآن نوشته شده این مطلب، که تازه جنگی هم در کار نبود، اینا باید بلند می شدن از مدینه، گرم بود، هوا گرم بود، باید می رفتن پیاده یا با تعداد اسب اندکی که داشتن و شتران اندکی که داشتن حدود 2,000 کیلومتر از مدینه می رفتن تا به اردن و اونجا می جنگیدن، که البته رفتند و نجنگیدند و سپاه هراکلیوس نیامد و در حقیقت یک مانور جنگی بود و برگشتن. همینی که می خواستند برند، قرآن میگه که بهانه می آوردید که گرمه، در زمستون بهانه می آورید که سرده، در تابستون بهانه می آورید که گرمه. در ماجرای غزوه خندق قرآن میگوید که اینها به تو میگویند که ان بیوتنا لعوره، یا رسول الله خانه هامون عرض میشود گرفتاریم، بریم یک سری از خانه هامون بزنیم بیان. قرآن میگوید که اینها دروغ میگن و ما بیوتهم به عوره، فکر خانه هاشون نیستن، ترسیدن. قرآن میگوید که جان شما به تراقی آمده بود و چشم های شما در حلق در کاسه چشمتون از شدت وحشت دور میزد. قرآن میگوید در جنگ احد شما فرار کردید. قرآن مذمت میکند در چندین جا که شما عهد بسته بودید که فرار نکنید و یولون الادبار و پشت نکنید به دشمن رو در برید، باز که فرار کردید سوی جهنم فرار میکنید. اینا حال اصحاب، یعنی ببینید کسانی میخوان بیان یک چهره ای از اصحاب پیغمبر ترسیم کنن که گویا تمام اصحاب پیغمبر به پیغمبر میگوین ای جان جان جانم، تو جان جان جانی، ای مونس روانم، تو مونس روانی. مثل که همه فدایی پیغمبرن، مثل این که همه به پیغمبر میگفتن که ما بنده تسلیمیم، در دائره قسمت ما نقطه تسلیمیم، لطفان چه تو اندیشی، حکمان چه تو فرمایی. از تو اشاره کردن از من به سردویدن. خب آقا این حرفی که شما میزنی شعر و داستانه، قرآن داره خلاف این رو میگه. قرآن میگه آقا پیغمبر رو اذیت نکنید. خب یعنی یک عده اذیت میکردن. قرآن میفرماید ان الذين يؤذون الله ورسوله اولئک یلعنهم الله ویلعنهم اللاعنون. کسانی که پیغمبر را اذیت میکنند، خب معلوم میشه کی اذیت میکرده. قرآن میگه پیغمبر را اذیت نکنید نسبت به زنانش، خب کی اذیت میکرده؟ خود پیغمبر میفرماید ما اوزی نبیم مثل ما اوزی. خود قرآن میگه منافقین در بین اصحاب وجود داشتن. بالاترش رو عرض بکنم، سوره مبارکه جمعه که قرآن کریم مثلا ما همچین تصویر کردیم، تصور کردیم که آقا اینا اصلا دیوانه پیغمبر بودن، فقط منتظر بودن پیغمبر لب بگشایند تا اینا اطاعت کنند. نه، قرآن میگه میفرماید در سوره مبارکه جمعه که پیغمبر داشتن نماز جمعه میخوندن. و اذا رأوا لهوا او تجارتا، لهوی رو دیدن، یعنی یه گروه سیرکی آمدن از حبشه به دهل زدن، یا تجارت، پیغمبر دارن نماز میخونن، اینا گذاشتن پیغمبر رو رفتن. و ترکوک قائما، پیغمبر مونده و علیش. خیلی عجیبه ها، ببینید مثلا چقدر دور از آبادی بودن که پیغمبر دارن خطبه نماز جمعه میخوانن، یه گروه سیرکی از حبشه آمدن، یا یه کسی آمده که آی مثلا فرض کنید که لگن میفروشیم، سبزی میفروشیم، سبزی خوردن. اینا پیغمبر رو رها کردن نماز جمعه، از وسط نماز جمعه پیغمبر بلند شدن رفتن اونجا. یه طنزی خدمتتون عرض بکنم، منزل کسی از رفقای اصفهان بود، بنده منبر میرفتم، قبل از منبر بنده یه کسی دیگه از دوستان منبر میرفت، همین خیابان توحید، در منزل ایشون باز بود و پوش زده بود به قول شما اصفهانی ها، و خیمه زده بود و فرش انداخته بود، همین مردم توی حیات این آقا نشسته بودن. در پارکینگ باز بود، چهار درش به طرف خیابان، مردم هم نشسته بودند و این دوست ما آمد منبرش رو آورد، رسید به ذکر مصیبت. تا میخواست ذکر مصیبت بخونه، توی خیابان جلوی این در یه ماشینی با تمام سرعت میخواست بپیچه، چپ کرد، یه رنوی چپ کرد به پهلو، خوابید رو زمین. همین که این خوابید رو زمین، آقا رو منبر، مردم همه نشستن، یهو همه مردم بیرون دویدن، همه ها، یعنی فقط من نشسته بودم، تمام جمعیت ریختن بیرون رفتن تو خیابون که تصادف نگاه کنم نه این چی شد ماشینه. آقا همینجور منبر مونده بود که چی بگه، حالا برای کی بگه. من به یاد نماز جمعه پیغمبر افتادم که پیغمبر دارن نماز جمعه میخوانن. همین اصحابی که شما اینقدر اینها رو نازنین و شیدا و شیدایی و اصحابی که نجوم معرفی کردید، و ترکوک قائما اذا رأوا لهوا او تجاره. حالا اینا که مجموعه است، اما یک مطلبی داریم، اون مطلب مهم که باید روش تکیه کنید در جواب این مطلب این است که شما میگید آقا اصحاب شأنشون بالاتره، شیدایی اصحاب، دلدادگی اصحاب به پیغمبر بالاتر از اینه که پیغمبر در قدیر بفرماید که این علی ولیست و بیعت کنید با او، اینا 70 روز نگذشته بزنن از میشود همه چیز رو به هم بریزن. اون ولی به معنای ولایت نیست، به معنای دوست داشتن از این حرفا. ما ما میگیم جای استعجاب نداره. میگه چرا؟ میگیم به خاطر اینکه در غزوه تبوک اولا که 30,000 نفر تمرد کردن نرفتن، اونایی که رفتن در برگشتن سنی و شیعه و تمام کتب سیر و مغازی تمام نوشتن در برگشت پیامبر اکرم را در نزدیکی مدینه در عقبه میخواستن ترور کنند و بکشن 14 نفر. در این شکی هست ترور پیغمبر در قصه عقبه در بازگشت از جنگ تبوک. خیلی این رو باید روش تکیه کنید دوستان طلبه، چه از آقایان چه از خانم ها. خیلی این نکته مهمی است ها و متاسفانه مورد غفلت قرار گرفته. این خیلی شوخیه، مگر پیغمبر کشی؟ یه وقت هست میگفتیم که آقا مثلا در زمانی که هنوز شرکی باقی بود و کعبه بتخانه بود، اون 4 تا مشرک میخواستن یه جای پیغمبر رو ترور کنن. این یه حرفه. یه وقت هست که در جنگ تبوک که حالا کعبه هم پیراسته شده، کعبه هم دیگه بتخانه نیست، کی میخواسته ترور کنه؟ اصحاب پیغمبر. کیو میخواستن ترور کنن؟ این پیغمبر. یعنی میخواستن بکشن پیغمبر رو. کسانی که میخواستن پیغمبر رو بکشن، آیا عجیبه که تمرد کنن از امر پیغمبر؟ عجیبه که نافرمانی کنن؟ متاسفانه عامه و اهل تسنن سعی کردن این جنایت رو، این خیانت رو، این مصیبت رو در تاریخ اسلام، یعنی قصه ترور پیغمبر رو، پرده پوشی کنند و ساده جلوه بدن. حالا اینکه ما باید بگیم آقا خیلی قصه مهمه، یعنی واقعا در بین اصحاب پیغمبر 14 نفر بودن که ولو پشت سر پیغمبر نماز میخواندن، ولو در زمره مسلمین بودن، ولو تو صف نماز جماعت و حتی به جنگ تبوک آمدن، یعنی جزء سپاه پیغمبرن، اما نقشه ریختن و قصد کشتن پیغمبر رو کردن. حتی اگر یک نفر از اینا قصد کشتن پیغمبر رو میکرد، باز قصه آسان‌تر بود. چرا؟ به خاطر اینکه گاهی یک نفری از یک کسی دلخور میشه، به دنده لجبازی میفته، میگه میرم میزنم میکشمش، عصبانی. این یه حرفه. اما اگر 14 نفر گفتن ما یک شخصی رو میکشیم و نقشه ریختن، جا تعیین کردن، معلوم میشه آقا این یک کار استراتژیک و یک برنامه ریزی شده و نقشه ریزی شده و یک گروه هن اینها، یک گروه هن اینها. موضوع بحث ما چه بود؟ موضوع بحث ما این بود که کسانی که در مقابل قدیر ایستادن و نگذاشتن قدیر به انجام و فرجام برسد و امیرالمؤمنین امیرالکرام به حکومت ظاهری و خلافت ظاهری و تدبیر امور مسلمین و برنامه ریزی در قالب مدیریت و راهبری مجموعه مسلمین رو بر عهده بگیرد، اینها فقط این 2 نفر اول و دوم نبودند، حزب قریش بودند، یک گروه بودند، گروهی که کاملا برنامه ریزی میکردند، می نشستند شبها در خانه های هم نقشه می ریختند، با برنامه ریزی دقیق پیگیری این قصه رو میکردند. شاهدش کجاست؟ جنگ تبوک. فرض کنید این مدینه است. در این طرف مدینه یک سلسله جبال ما داریم، کوه داریم. چند جای مدینه کوه داره؟ جبال سهل هست، رشته کوه حتی احد هست. وقتی که سپاه پیغمبر از اینجا دارن میان، پیغمبر امر فرمودن که نمیشد از تو کوه بیان، سپاه به این مقدار جمعیت تو کوه نمیشد بیان. امر فرمود که این سپاه کوه رو دور بزنن. تو قاطعش هم همین بود، راه دور میشد، راهش هم همین بود، راهی هم که مردم میرفتن و میامدن همین بود، از این طرف بیان. خودشون، خود جناب خودشون با عمار و حذیفه از میانه کوه آمدن. کوه گردنه داره، یه جاهایی بود که محل گذرش فقط به اندازه یک مرکب، یک شتر، یک اسب بود، کنارش دره بود. سنی و شیعه نوشتن که جناب حذیفه همراه پیغمبر بود، جناب عمار همراه پیغمبر بود، یکی جلو مهار ناقه و شتر پیغمبر را گرفته بود، یکی هم سائق بود، یعنی پشت سر شتر می آمد، سائق و قائد. پیامبرم رو شتر نشستند. وقتی به عقبه یعنی به گردنه اصلی که پایینش پرتگاه عمیقی رسیدند، خود آقایان عامه در کتبشون نوشتند که 14 نفر کمین کرده بودند از مسلمین و از اصحاب. در بالای کوه که وقتی پیامبر به این نقطه رسید، سنگ‌های عظیمی رو از بالا قل بدن بیاد بخوره به شتر، شتر بیفته به دره، یا شتر رم کنه و پیغمبر رو بندازه به دره. و این کارو کردن. و قبل از اینکه این کارو بکنن، جبرئیل به پیغمبر خبر داد. پیامبر به عمار و حذیفه فرمودن و اونها سنگ‌ها رو که از بالا رها کردند، این دو بزرگوار عمار و حذیفه پیغمبر رو حمایت کردند. شتر هم رم نکرد، نقشه اونا به جایی نرسید. از بالا با صورت‌های بسته آمدن تا پیغمبر رو بکشن با شمشیر. و حذیفه اونها رو دید و شناخت. لذا سنی و شیعه به حذیفه میگوین منافق شناس. و همیشه اهل مدینه بعد از پیغمبر اگر کسی از اصحاب پیغمبر میمرد و حذیفه نمی آمد به نماز میت او، میگفتن لعلک این از همون منافقین پیغمبر کش و اون عقبه و اون شب بوده. اینا همه گفتن. و جالب اینه، شاید زیباترین قصه ای که در تاریخ هست اینه که گاهی عمر که حالا بعدها خلیفه شده به حذیفه میگفت حذیفه تو را به خدا آیا من جز منافقین نیستم؟ عجب، تو اگر ریگی تو کفشت نیست، مثلا یک عده‌ای زدن فرض کن یک آقای رو کشتن، یک عده‌ای رفتن یک جای عرق خوردن، حالا مثلا بنده آخون بیا مثلا بیان آقایی که مسئول پرونده اینا بوده و همشون رو میشناسه جلو مردم بگم آقا تو رو به خدا ما جز اون عرق خورا نبودیم. خب چه مناسبت، اگه تو نیستی این چه جای سواله؟ اگه تو نبودی چه جای سواله؟ حذیفه چی بگه؟ حذیفه بگه چرا جناب آقای خلیفه ای که الان شلاقم به دستت، شمشیر به دستت، خودت هم جز اونا بودی؟ حذیفه مجبور سوال کنه. خود این سوال کردن یعنی چی؟ خیلی عجیبه ها. خود این سوال کردن که حذیفه تو را و به خدا قسم من جز منافقین نیستم، تو اگر مؤمنی، اگر کسی مؤمنه، گفت با جان و روان بو علی مهر علی چون شیر و شکر به هم در آمیختن. کسی که مؤمن معتقده میگن آقا شما اذان رو که میشنوی میگه الله اکبر و الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله. یک مؤمن وقتی میشنود میگه شهده به ذالکه لحمی و دمی و قلبی و مخی و عصبی، گوشتم، پوستم، استخوانم، قلبم، روحم، روانم شهادت میدهد که لا اله الا الله. ولی اگه من شنیدم که میگن لا اله الا الله، میگم خدای ما منافقیم، ما اصلا اعتقاد داریم به توحید نداریم، کوی چی هست؟ سوال کردن شخص آقای عمر ابن خطاب از جناب حذیفه ابن یمان به اینکه حذیفه تو را به خدا سوگند آیا من جزء منافقین هستم؟ منافقینی هم که معلوم بود مسلمه دیگه، پیروان عبدالله ابن ابی نبود، یعنی منافقینی که قصد کشتن پیغمبر رو داشتن، یا نیستم دلیل بر چیه؟ بماند نتوانستن پیغمبر رو بکشن، با شمشیر هم آمدن نتوانستن پیغمبر رو بکشن. حذیفه اونها رو دید و شناخت. وقتی به مدینه آمدن بلافاصله اونها دیدن نتونستن پیغمبر رو بکشن، سریع فرار کردن رفتن. قبل از ورود پیغمبر وارد مدینه شدن، آقا رسول الله که آمدن، خود آقایان هم نوشتن، اینا هم تو مسجد بودن و بین اصحاب و در بین صف جماعت. حذیفه بر رسول الله عرض کرد که یا رسول الله، اینا که آمدن اینجا نشستن، هم نمیفرمایید دستگیرشون کنن، من بگم دیدم، شما هم بگید اینا رو گردن بزنن؟ حضرت فرمود نه، نمیکنم این کارو. چرا آقا؟ جهت داره دیگه، جهت این است که جرم که برای مردم ثابت نشده. پیامبر فرمود که خواهند گفت که او وقتی به قدرت رسید اصحاب خودش را کشت. پس معلوم میشه جز کسانی بودند که از اصحاب پیغمبر شمرده میشدند و از اصحاب نزدیک. این که اینان کیانند؟ اسامی اینها در روایات معصومین ما آمده، در روایات شیعه آمده، اسامی این 14 نفر یا 12 نفر. 14 نفر تو روایات ماست، برخی از ثانیه میگن 12 نفر. اصلا ما سر عددش بحث نداریم، بگو 5 نفر. ولی این بود یک عده قصد کشتن خود پیغمبر رو داشتن، و وقتی در بین اصحاب نزدیک پیغمبر کسانی یافت میشوند که قبل از این که هنوز قدیری بیاد، قبل از این که بفرماید هر که من مولای اویم این علی مولای اوست، میخواهن او رو بکشن، عجیبه که بعد دستورش رو زیر پا بگذارن؟ نه. اون 14 نفر کیان؟ تو روایات ما اسامیش هست، توی روایات آقایون هم بعضی از اسامی هست مشترک. ولی جالب اینه که اونها هم اعتراف دارن که این 12 نفر قریشی بودن. اللهم اینی استعدی که قریشن فا انهم قد قطعو رحمی و صلبو ملک ابن امی. بحث کجاست؟ اینکه آقا در مقابل قدیر و در مقابل امیر و در مقابل ولایت علی ابن ابی طالب فقط این 2 نفر نبودن، یه گروه هستند، یک حزب قوی هستند، سرمایه دارند، نفوذ دارند، برنامه ریزی دارند، دسیسه دارند، عهدنامه دارند، همقسم شدند، یک حزب کامل هستند، یک جناح کامل، برنامه ریزی ترور هم دارند، ترور کننده هم دارند، مسئول ترور هم دارند، سرگروه هم دارند. آنچه که اونها گفتن که درست هم هست این است که اینا قریشی بودن. عجب، قریشی بودن. در روایات ما مثلا اسم معاویه در بین اینها آمده، اسم امرؤاس آمده، اسم خالد ابن ولید آمده، اسم اول و دوم آمده، و البته اینا قریشی هن دیگه، مجموعا قریشی هن. این 14 نفر یا این 12 نفر. پس حاصل کلام، کسی از دوستان نوشته بودن خلاصه بندی هم بفرمایید تا ما کامل بتوانیم درک بکنیم و نتیجه گیری کنید. خب نتیجه گیری چه شد؟ اشکال چی بود؟ اشکال این بود که یاران پیغمبری که عمری در پشت پیغمبر نماز خواندن، به جهاد رفتن، به جنگ رفتن، نبرد کردن، شهید دادن، مگر می شود پیغمبر امری بکنن و اینها اطاعت نکنن و امتثال نکنن و به راحتی زیر پا بگذارن؟ ما گفتیم بله می شود. چرا می شود؟ چون کسانی که جرأت کشتن خود پیغمبر رو دارند، برای اینکه تمرد کنند از امر پیغمبر دیگه عجیب نیست. به چه دلیل؟ کی گفته؟ کجا میخواستن پیغمبر رو بکشن؟ تبوک، بازگشت از تبوک، عقبه، ترور پیغمبر. آنچه که مسلم عند الفریقین بین شیعه و بین سنی این است که کسانی که قصد کشتن پیغمبر رو داشتن هم قریشی بودن، هم از اصحاب نزدیک پیغمبر رو تو صف نماز جماعت پیغمبر. حاضر.